شش عصر ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری اسرائیل از ایران خواست برنامه هسته‌ای و طراحی موشک‌های دوربرد را متوقف کند. شرکت لوک اویل روسیه میگوید آماده همکاری با ایران است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در زلزله اخیر در برازجان آسیبی به نیروگاه اتمی بوشهر وارد نشده است. درود شنوندگان ارجمند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل از ایران خواست از برنامه هسته‌ای خود دست بردارد و از تولید موشک‌های دوربرد خودداری کند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، پرز در یک سخنرانی در برابر اعضای سنای مکزیک گفت جامعه بین‌المللی نمی‌تواند ایران برخوردار از سلاح هسته‌ای را قبول کند چون هیچ کشوری ایران را تهدید نمی‌کند. رئیس جمهوری اسرائیل افزود وقتی ایران از تهدید دیگران دست بردارد خودش نیز از خطری که در پشت سرش قرار دارد خلاص خواهد شد. اسرائیل مخالفت خود را با توافقنامه اتمی ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز داشته است. ایران میگوید به دنبال ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای نیست و تنها برای اهداف صلح‌آمیز مانند تولید برق هسته‌ای برنامه هسته‌ای خود را پی می‌گیرد. شرکت لوک اویل، دومین شرکت تولید کننده نفت روسیه، امروز برای از سرگیری همکاری با ایران پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی اعلام آمادگی کرد. این شرکت روسی پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران از پروژه نفتی ایران کنار کشید. شرکت‌های استات اویل از نروژ و لوک اویل مسئول این پروژه بودند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران امروز گفت که در زلزله اخیر در برازجان آسیبی به نیروگاه اتمی بوشهر وارد نشده است و نیروگاه با ظرفیت کامل به کار خود ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی نیروگاه بوشهر را به لحاظ استانداردهای ایمنی از جمله مقابله با زلزله یکی از بهترین نیروگاه‌های جهان خواند و گفت که آن نیروگاه در مقابل زمین‌لرزه‌هایی با ریشتر بالا نیز مقاوم است. زمین لرزه در برازجان در استان بوشهر که روز گذشته به وقوع پیوست تا کنون 8 کشته و 45 زخمی بر جای گذارده است. ترکیه و دولت اقلیم کردستان عراق قراردادهایی را در زمینه نفت و گاز امضا کردند که بر اساس آنها صادرات نفت شمال عراق از طریق خط لوله‌هایی در خاک ترکیه انجام خواهد شد. به گزارش رویترز این قراردادها روز چهارشنبه در جریان دیدار نچیروان بارزانی نخست وزیر دولت اقلیم کردستان عراق و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امضا شدند. بر اساس این قراردادها طرفین برای احداث 2 خط لوله نفت و گاز نیز به توافق رسیدند. رئیس جمهوری اوکراین امروز به اتحادیه اروپا گفت که آن کشور قصد دارد پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را در آینده نزدیک امضا کند، اما به کمک اقتصادی و مالی نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویکتور یانوکوویچ این موضوع را در اجلاس همکاری‌های شرقی در ویلنیوس پایتخت لیتوانی اعلام کرد. در میان اتحادیه اروپا موفق شد پیمان‌هایی را در مورد تجارت آزاد با گرجستان و مولداوی امضا کند. این بود اخبار این ساعت از رادیو فردا، ساعت 15:34 ایران. اینک گفت و شنود زنده پیرامون بحث هفته با نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه. این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
سه
0042022112454. سلام میکنم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا. در حالی که 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم حدوداً، از ساعت 6 عصر به وقت تهران یک بار دیگه همراهید با تریبون آزاد رادیو فردا در یک جمعه دیگه. همراه ما باشید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده یک ساعت ششم دیگه. ساعت نخستین بامداد یک شنبه گذشته شاهد یکی از مهمترین رویدادهای پرونده اتمی تهران در یک دهه اخیر بود. امضای نخستین توافقنامه بین ایران و قدرت‌های جهانی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. توافقی که در پی چندین ملاقات طولانی بین تیم جدید هسته‌ای ایران به رهبری وزیر خارجه محمد جواد ظریف با هیئت‌های بلندپایه گروه 5 به علاوه 1 صورت گرفت. توافقی که نکات اصلیش رو میشه این گونه خلاصه کرد: اقدامات داوطلبانه ایران در 6 ماه آینده. نیمی از اورانیوم موجود غنی شده تا 20% رو به اکسید اورانیوم تبدیل و اون رو برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران ذخیره کنه و غنای بقیه رو به 5% کاهش بده. برای یک دوره 6 ماهه اورانیوم رو به سطح بالاتر از 5% غنی سازی نکنه. ایران فعالیت‌های خودش رو در تأسیسات غنی‌سازی نتنز، فوردو و راکتور عراق بیش از این گسترش نخواهد داد. مواد UF6 یا هگزافلورید اورانیوم جدیداً غنی شده تا سطح 5% رو طی 6 ماه آینده به اکسید تبدیل می‌کنه. تأسیسات جدید غنی‌سازی ایجاد نمی‌شه. عدم بازفراوری یا ساخت تأسیساتی که توانایی بازفراوری داشته باشند. ارائه اطلاعات مشخص به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامل اطلاعات در خصوص طرح‌های تأسیسات هسته‌ای ایران، توصیف یک یک ساختمان‌ها در هر یک از سایت‌های هسته‌ای، توصیفی از سطح عملیاتی که در هر یک از اماکنی که به فعالیت‌های هسته‌ای مشخص اشتغال دارند، اطلاعات در خصوص معادن و دستگاه‌های تخلیص اورانیوم و اطلاعات در خصوص منابع اولیه، برداشتن گام‌های لازم برای موافقت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انعقاد رهیافت پادمان در مورد راکتور عراق، دسترسی روزانه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به فوردو و نتنز، کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ، معادن اورانیوم و تخلیص اورانیوم. در مقابل، اقدامات داوطلبانه 5 به علاوه 1، توقف تلاش برای کاهش فروش نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتونند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خودشون را از ایران کماکان ادامه بدن. در مورد فروش نفت مذکور، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط تعلیق میشند. تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر صادرات پتروشیمی ایران، طلا و فلزات گرانبها. تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودروسازی ایران. صدور گواهی عرضه و نصب و قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیر نظامی در ایران. عدم اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با مسئله هسته‌ای به مدت 6 ماه. و ایجاد یک کانال مالی به منظور تسهیل تجارت مربوط به امور بشردوستانه برای تأمین نیازهای داخلی ایران با استفاده از درآمدهای نفتی که در خارج از کشور باقی مونده، از جمله برای مراودات تجاری مرتبط با تولیدات غذایی و کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و مخارج پزشکی بیماران خارج از کشور، پرداخت مستقیم شهریه به دانشگاه‌ها برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور. و همه اینها ما رو برون داشت که امروز اینجا در ساعت ششم از شما بپرسیم که به نظر شما ایران چه گرفته و چه از دست داده، درباره توافق اخیر چه فکر میکنید و تأثیر اون رو در کوتاه مدت و میان مدت بر وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا از این توافق دیریافت خوشحالید؟ 0042022112454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه و 6@radiofarda.com عدد 6 @radiofarda.com آدرس ایمیل ما، صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شما خواهد بود. میتونید از همین الان زیر پست مرتبط نظرتون رو بنویسید. شماره تلفنمون یک بار دیگه تکرار میکنم هست 00420221122454. و میهمان امروز من در برنامه ساعت ششم آقای مهران براتی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آلمان. به شما سلام میکنم آقای براتی عزیز و ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید.
سلام به شما و همه شنوندگان گرامی شما.
درود بر شما. آقای براتی عزیز، اجازه میدید که بریم اول یکی دوتا از شنونده ها نظرشون رو بشنویم خیلی کوتاه و برگردیم ببینیم بر اساس اون چه که شنونده هامون فکر میکنن بحثمون رو شروع بکنیم. سوالات زیادی هم مطرح هست در مورد این توافقنامه. اجازه بدید که
فکر خوبی.
اجازه بدید که خواهش میکنم پیش از هر چیز بریم به هلند و از سیامک بشنویم. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز، ممنونم که همراهی میکنید ما رو. خیلی کوتاه اگر میشه نظرتون رو بفرمایید در مورد توافقی که صورت گرفته در ژنو.
روزتون بخیر آقای بغرادی.
درود بر شما.
این چیزایی که شما در اول برنامه توضیح دادید تمامش اگر حساب بکنیم یک برد پایاپای بود. اگه حساب بکنیم یک برنده بزرگم داشتیم وسط که اونم روسیه بود.
چطور روسیه؟ چرا؟
به خاطر اینکه تو این چند سال تمام این میلیارد پول‌ها به خاطر این انرژی اتمی تو جیب روسیه رفت.
خب حالا برای ایران چی؟ برای ایران فکر می‌کنید که خوب بوده؟
برای ایران بله، برای ایران و برای اقتصاد ایران به هر حال این یک چیز خوبی داشت که از جنگ بروز جنگ جلوگیری کرد و حداقل خوبیش همین بود که از بروز یک جنگ وحشتناک جلوگیری کرد.
به نظر شما این توافق آیا به نظر شما پتانسیلش رو داره که وارد فاز بعدی بشه، پیشتر بره، رشد بکنه؟
ولی من به نظر من امیدوارم، ولی من خیلی با شک و تردید میتونم بگم آره.
چرا؟
آره بگم، بله بگم، خیلی، چون متزلزل هستش، خیلی متزلزل هستش. دو طرف یه حالت بدبینی به هم دیگه دارن، اصلا اعتماد به هم ندارن و مثل اینکه اینا زوری زوری یک جوری خیلی با فشار زور سعی کردن که در مدت 6 ماه اینا یه حالت امتحان داره.
نه
قطعی نیست اصلا.
خب اجازه بدید ممنون بفرمایید.
اقتصادی در مورد اقتصاد ایران،
بله،
در مورد اقتصاد این که اثر گذاره یا نه، من فکر نمی کنم اصلا در مورد اقتصاد ایران این اثر گذار باشه، چون تا زمانی که شرکت های بزرگ نفتی و گاز نه یا سرمایه گذاری بکنن من فکر نمی کنم. یکی به خاطر اینکه این شرکت ها اصلا کاری به بایکوت هم نداره، چون اینا قبل از این بایکوت اصلا قبل از این بایکوت اینا سال 1995 این شرکت های نفتی استوب کردن و بر نمی گردن. حالا به چه علت من نمی دونم، به خاطر اینکه امنیت نیست در ایران. ولی یک مسئله که اقتصادی ایران اصلا تورم ها شاید 40% تورم باعث
شده. خیلی از این شرکت های نفتی بعد از اعمال تحریم های شورای امنیت بود که رابطه‌شون رو با ایران قطع کردن آقای سیامک.
بله، ولی برای فروش، برای فروش نفت و گاز تحریم ها اثر داره. برای سرمایه گذاری من فکر کنم قبل از این برنامه بوده. و یک مسئله که اقتصاد ایران رو به زانو درآورده شاید 40% 30% اگر این اختلاس هایی که توی ایران نمیشد یا این باند های مافیایی یه به اصطلاح که روی تمام این شرکت‌های بزرگ ایران دست انداختن اینها نبود، شاید 4-5 سال طول می‌کشید تا بحران اقتصادی، بحران این تورم به اصطلاح این بایکوتی که کرده بودن اثر بذاره روی
تأثیرات در واقع سوء مدیریت داخلی رو شما می‌بینید در ماجرای اقتصادی.
سوء مدیریت داخلی، اختلاسایی که میشه و اون باندهای مافیایی که تسلط کلی دارن روی تمام اقتصادی.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم 00420221122454 شماره تلفن ماست. 6@radiofarda.com آدرس ایمیلمون، صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست. حجت برای ما نوشته بعد از مدت‌ها احساس خوشحالی وصف نشدنی داشتم. و شنونده دیگری با اسم مستعار فینیکس برای ما نوشته به نظر من ما از حالت خیلی بد به حالت بد رسیدیم، مشکل خود نظام جمهوری اسلامی است. اشکان نوشته قرارداد همش بازی، جمهوری اسلامی چه تندرو و چه میانه رو چه پیاده رو، باید به کل از ایران بره. بریم شنونده بعدی رو هم بگیریم و بعدش بریم سراغ میهمان برنامه. اون آقای کوهسار رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز. آقای کوهسار، شنیدید صحبت سیامک و تا چه حد شما موافقید مخالفید با حرفی که سیامک زد؟
در اون قسمت که ایشون گفته منم سلام میگم.
درود بر شما.
امیدوارم مثل همیشه برنامه موفقی داشته باشید. این صحبتش که میگفت این تحریم ها یعنی باش عدم سرمایه‌گذاری تو بخش انرژی ما به قبل از تحریم های اخیر برمیگرده، این رو من موافقم. حتی یک بخشش به دهه 70 برمیگرده که در اون زمان البته بعضی از شرکت ها از این سیاست های به قول سفیر کانادا در اون موقع گفت اکسترا تریتوریال پالیسی که به اشتباه مقبل گفت چون اهل کبک بود، گفت اکسترا تریتوریال پالیسی که گفت معنی جالبی داره، گفته بود ما به ایجاد زیر بار این سیاست های فرامرزی آمریکا نمیریم، ما سیاست های خودمون رو اعمال میکنیم، دنبال روی میکنیم. اما بعدها که به دلیل بعد از مخصوصا به کار اومدن دولت های نهونده همون همونها با این کاسه داختر از آش شدن، حتی از آمریکا پیشی گرفتن در بایکوت بخش انرژی ما.
آقای کوسر عزیز، حالا در مورد این توافق ژنو شما چی فکر میکنید؟ بله، شما حالا در مورد ژنو چی فکر میکنید؟ توافق بفهم
توافق ژنو توافقی بود که قابل پیشبینی بود، یعنی این که ما من شخصا نظرم اینه که ما هدفمون هدف اصلیمون از تأسیس اون مرکزی که برای آب سنگین داشتیم بیشتر برای این بود که یک بار این چیپ یه چیزی برای معامله داشته باشیم. همینطور اون تأسیسات فوردو در مقابل واکنشی بود به تهدیدهای اسرائیل، یعنی اینا جزئی از اون برنامه هسته‌ای پروژه بودن، منتف ما نبودند و پیشبینی میشد که اگر قرار باشه توافق صورت بگیره این مراکز رو ما حاضرین روی میز داریم و دربارش به توافق برسیم. بقیه موارد هم تو این 6 ماه معلوم میشه. ظاهرا الان دید بسیار متعادلی دو طرف نسبت به هم دارن.
پس شما نظر مثبتی دارید.
چیزی گفتن مثلا این کنم مصطفه بله دلیل کمی که آقای ظریف وقتی یه چیز راجع به مرکز غنی‌سازی آب سنگین گفتن که ساخت و ساز ادامه پیدا میکنه و یک جنجال رسانه ایجاد شد، بلافاصله مقام آمریکایی گفت اگه ساخت و ساز رفتی به سوخت گذاری و تولید سوخت نباشه
مسئله نیست. درسته،
من فکر میکنم اینا خیلی مصطفه.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای کوسر عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست که شما رو وصل میکنه به استودیو خبر رادیو فردا، میتونید صحبت بکنید. در برنامه ساعت ششم درباره توافق اخیری که در ژنو صورت گرفت، توافق دیریافتی بین 5 به علاوه 1 و دولت جمهوری اسلامی ایران. اجازه بدید بریم سراغ کارشناس برنامه آقای مهران براتی. آقای براتی، شنیدید نظر این دو تا شنونده‌ای که روی خط اومدن و شنونده‌ای که برای ما در واقع پیام نوشته بودن و گذاشته بودن؟ می‌خواستم نظر شما رو بپرسم. سیامک میگفتش توافق پایاپای بود، حالا برنده اصلیش به گفته ایشون روسیه بود به خاطر منفعت مالی که در طول این سال‌ها برده. به هر حال شما در مورد این توافق به طور مشخص چی فکر می‌کنید؟
بله، هر یک از شنوندگان شما بخشی از واقعیت رو گفتن، ولی من فکر میکنم به این توافقنامه بیشتر از اون که ما از جنبه برد و باخت برخورد بکنیم، بایستی که ببینیم که جمهوری اسلامی و آمریکا هر دو یک تصمیم استراتژیک در برخورد با هم گرفتن. اول اینکه جمهوری اسلامی به تصمیم داره و به نظر میرسه که به دشمنی 35 سالش با آمریکا، با ایالات متحده آمریکا، به این دشمنی خاتمه بده، چون این دشمنی بخش بزرگ هویت سیاسی جمهوری اسلامی شده. گویا به نظر میرسید که بدون این دشمنی با آمریکا و به ویژه با اسرائیل اصلا حیات و ممات جمهوری اسلامی مورد سوال هست.
خب به نظر شما به این راحتی میتونه، حالا به نظر شما که انقدر این مسئله استراتژیک هست برای ایران، به این راحتی میتونه کنار بگذاره این دشمنی رو؟
بله، ببینید، در همیشه در جمهوری اسلامی در عین همه دیدگاه‌ها و برخوردهای ایدئولوژیک یک نوع واقع بینی هم در لحظه خطر بوده. ایران، اقتصاد ایران، جامعه ایران در شرایط فروپاشی کامل قرار داشت در اثر تحریم ها. این فروپاشی اقتصادی عوارض اجتماعی فراگیری هم داشت و هشدارهای متوابط از طرف فرماندهان سپاه پاسداران می آمد که ما نمیتونیم مطمئن باشیم که در نتیجه کمبودها و تضییقات مالی و اجتماعی شورش‌هایی در مملکت سر نزنه. این مسئله است، یکم مسئله جنگ سیاسی است که جمهوری اسلامی چون خودش رو یک قطب قدرت در جهان میدید و خودش رو مثل اتحاد جماهیر شوروی سابق در مقابل آمریکا تعریف میکرد، خب این واقع بینی الان نسبت به واقعیت خودش بیشتر شده و تصمیمی که گرفته یک دشمنی با آمریکا رو لااقل در ابعاد قابل تحمل ادامه بده، دومی که جنگ سیاسی رو پایان بده و برای همین هم است که اون طرف داستانم آمریکا به نظر من در شرایطی در خاورمیانه باش روبروست الان متحد اصلیش در خاور نزدیک به خصوص اون که در شبه جزیره عربستان سعودی متحد به درد بخوری دیگر نیست. بعد از تغییر و تحولاتی که در مصر ایجاد شده، در سوریه، در عراق، در اردن، در یمن و دیگر کشورها، الان مرتب از نیروهای القاعده از افغانستان و جای دیگه به سوریه سرازیر شدن، نیروهای سلفی و جهادیستی از جاهای دیگه به خصوص از پاکستان به سوریه آمدن، جنگ خونین مذهبی رو بله. شروع کردن با نظام بشار اسد. در حقیقت اون متحدینی که میتونستن برای آمریکا وجود داشته باشن که در به اصطلاح جانشین بشار اسد بشن، تبدیل به متحدینی شدن که دیگر کنترلی دستشون نیست. در حقیقت کنترل نیروهای مخالف دست نیروهای تروریستی افتاده و همین دلیل هم دیگر عربستان سعودی به عنوان حمایت کننده این نیروها نمیتونه طرف صحبت اول برای آمریکا باشه.
این
طرف هم وضع جمهوری اسلامی است در این منطقه که بر صورت با تغییراتی که در مصر پیدا شد و اون چی که در سوریه رخ داده به نظر میاد به هر صورت برای اینکه بتونه موقعیت خودش رو به خصوص در لبنان حفظ بکنه حزب الله لبنان در دولت باشه و در دولت بمونه، جنگ میان شیعه و سنی گسترش پیدا نکنه، همه اینها الزاوار کرده که بر صورت ایران یه تغییر سیاستی در خودش به وجود بیاره. خب این با انتخاباتی هم که در ایران در گرفت
برمیگردیم صحبت میکنیم. آقای براتی عزیز اگر اجازه بدید بریم دوباره سر بزنیم در مورد همین بحثایی که در الان بهش اشاره کردید، مسئله عربستان و کشورهای منطقه یا انتخابات، نقش روحانی از طرف دیگه جناح‌های دیگر حاکمیت، درباره همینا صحبت می‌کنیم اگر اجازه بدید. تعدادی از شنونده‌های ما مدتی پشت خط منتظر هستن، بریم اونا رو بگیریم برگردیم. همه این بحثا جای پرداختن خیلی زیاد داره و در ادامه برنامه از نظرات شما بیشتر استفاده می‌کنیم. ممنونم از اینکه همراه ما هستید و ممنونم از شنوندگانی که ما رو گوش میکنن. شنونده بعدی ما از فرانسه هست با شماره تلفن 00420221122454 روی خط دانیل رو داریم. امروز صحبت میکنیم درباره توافق اتمی ژنو. سلام میکنم به شما دوست عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و نظرتون رو کوتاه بشنویم.
با درود خدمت شما آقای بوراتی و آقای براتی عزیز، الان به نظر بنده زوده که بشه اظهار نظر کرد در مورد آینده این مذاکرات، چون به نظر من در 6 ماه آینده نتیجهش مشخص خواهد شد. چون
در مورد خود توافقنامه چطور؟ چی فکر میکنید در مورد خود توافقنامه ای که تا الان امضا شده؟
خود توافقنامه خوبه، همین که مردم ایران الان ابراز خوشحالی میکنن، یک مقدار خیلی اثر گذاشته در قیمت ها. ببینید هنوز هیچی نشده، اثر خودشو گذاشته این مذاکرات، این میتونه خوشبینانه باشه. ولی متاسفانه یک سری راندخارا و عوامل مافیای داخلی هستن که منافعشون در اینه که ایران ایران قطع رابطه داشته باشه با دنیا. اگر اونا در کار دولت کار شکنی نکنن میتونه آینده خوشبینی باشه. دوما یه مسئله دیگه بود آقای براتی فرمودن، درسته آمریکا نیاز به یه همپیمان خوب و قابل اطمینان در منطقه داشت و داره. چه کسی بهتر از ایران؟ ایران میتونه اثرگذار باشه در این پیمان با آمریکا و در منطقه، همونطور که قبلا در رژیم سابق هم پیمان خوبی بود برای آمریکا ایران. الان هم آمریکا واقعا نیاز داره، هیچ کدوم اون کشورهای منطقه، ترکیه باشه، عربستان باشه، ایران که خب ابرقدرتیه برای خودش، هیچ کدوم اونا برای آمریکا هم پیمان خوبی نبودن، تو این مدت هم ثابت کردن، به خصوص عربستان سعودی. و اینه که به هر صورت امریکا هم نیاز داره به ایران.
ممنونم از شما.
من به هر صورت خوشبینم برای آینده این مذاکرات.
متشکرم از شما دوست عزیز که شرکت کردید در برنامه ما از فرانسه. امروز در مورد توافق ژنو صحبت میکنیم. همونطوری که گفتم در صفحه فیسبوک همون میتونید نظر بنویسید، ایمیل یا بزنید به ششت@radiofarda.com. شماره تلفن مستقیم برنامه رو هم که در ادامه باسم تکرار خواهم کرد. فرامرز برای ما نوشته این توافق دست کمی از یک ترکمانچای هسته‌ای نداشت، فقط مردم ایران ضرر کردند، یک معامله برد برد برای رژیم ایران و اسرائیل بود. از طرف دیگه نیما برای ما نوشته توافقات فقط برای سران رژیم و افراد پولدار خوبه و هیچ سودی برای مردم عادی نداره و ما هر مذاکراتی را که عمر این رژیم را طولانی تر بکند محکوم میکنیم. شنونده ای با اسم مستعار جوانان اصلاح طلب خراسان برای ما نوشته توافق بسیار خوبی بود، فقط اگر اجازه بدهند که این دولت همین راه را ادامه بدهد و سنگ اندازی نکنند، این دولت میتواند آرامش را باز هم به مردم برگرداند. بریم به آلمان. با شنونده بعدی که روی خط داریم آقای کوروش. سلام میکنم به شما آقای کوروش عزیز، ممنونم همراه ما اید. نظرتون رو در مورد توافق ژنو میخواستم بشنوم.
منم به شما سلام میکنم و به مهمان گرامیتون و همه میهنان عزیزم.
درود بر شما. نظر شما در مورد توافقی که در ژنو صورت گرفت چیه؟
من در اولین مرحله من نقطه نظر این دوست هلندیمون رو تایید میکنم در مقابل در مورد نیروها کشورهای همسایه از قبیل عمدتاینشون روسیه، ترکیه الان در جریان هستن که الان چندشون توی ایران هستن، عرب‌ها هستن. اینا تا چند هفته قبل گروه گروه ایرانی‌ها رو اخراج می‌کردن تو ترکیه، مثل حیوان وحشی به ایرانی‌ها برخورد می‌کردن به خاطر این قضايا و اینا، ولی الان همشون در مسابقه گذاشتن. فکر می‌کنن که حالا اونجا چیزی تقسیم می‌کنن. این یه مورد در مورد دوست هلندیمون. بعد مورد بعدی در مورد کل این تصمیم گیری، کل این قضیه قرارداد تصمیم گیری، من امیدم بر این هستش که تصمیم گیری اثر اجبار نباشه، بلکه اثر بر اساس منطق و شعور سیاسی باشه.
خب الان فکر میکنید حالا به هر حال
زمانی که اینا این مسئلهشون حل بشه خب مجبورن، وقتی مسئلهشون حل شد
حالا شما فکر میکنید اینجا اجباری بوده یا نه؟ فکر میکنید در این مورد خاص اجباری بوده این قضیه یا از روی به اصطلاح رسیدن به یه حالا جنبندی منطقی چون تصمیم گرفته شده؟
اینا بخشای فاکتای مختلفی داره. در بخش امریکا خب بخش زیادیش اجباری بوده به خاطر موقعیت و چهرهی که اوباما میخواست برای خودش بسازه.
از طرف ایران چطور؟
مسائل بخصوص این قضیه چه تلفون های بین‌المللی که گوش داده بودن و این حرفا در اروپا، اینا چهره خیلی بدی. این یکی از مسائلی بود که خیلی به این قضیه کمک کرد. یعنی یه رفرم سریع بود برای این چهره اوباما.
در مورد ایران چطور؟
در مورد ایران هم که خب خیلی مسائل میگم که مسائلی هستش که اون کمکی که کرد به این قضیه طبیعتا انتخابات آقای
روحانی بود،
جمهور جدید بود و خب همین مسئله هستش که. ولی یه مورد که آقای مهمانتون گفتن که امریکا باید این برنامه امریکا همیشه در از تاریخی که به قدرت رسیده، یعنی قدرت جهانی شده، این بوده همیشه در این منطقه یک قضیه داشته علیه کسانی که پول دارن، مثل عربستان قبلا در مقابل ایران، همیشه این بوده. همیشه این قدرت اینجا داشته بخاطر اون اونا رو سرکیسه بکنه.
ممنونم از شما، متشکرم آقای کوروش عزیز که از آلمان ما صحبت کردید، نظر خودتون رو ما در میون گذاشتید و سایر شنوندگان رادیو فردا. افسون برای ما نوشته این توافقنامه نه جای زغمرگ شدن دارد نه جای دغمرگ شدن. توجه داشته باشید که ما در کشوری زندگی میکنیم که هر لحظه ممکن است پدیده‌ای به عکس خودش تبدیل شود و بعید نیست که فردا که از خواب بیدار شویم ببینیم توافق بی توافق. صفدر برای ما نوشته اگر عربستان و اسرائیل بگذارند فکر کنم برای مردم بد نباشه این توافق. و کیان هم برای ما نوشته مسئله اینجاست که ما ایرانی ها دائم در توهم تئوری توطئه هستیم و همه چیز را سیاه یا سفید میبینیم. به یاد داشته باشیم که طولانی ترین راه ها از یک قدم کوچک شروع میشود و من خوشحالم که دست کم قدمی برداشتیم و مخصوصا دیگر قدم هامون به عقب بر نمیگرده. فعلا برام همین کافیه. میتونید ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، یا در صفحه فیسبوکمون نظر خودتون رو بنویسید. شنونده بعدی ما از تهران هست، بهرام. سلام میکنم به شما آقای بهرام عزیز، منتظرم نظرتون رو بشنویم.
سلام و درود خدمت آقای بغراتی و آقای براتی عزیز.
درود بر شما، بشنویم نظرتون رو در مورد توافق ژنو بفرمایید.
بله آقای بغراتی عزیز، این توافق به نظر من یه بردی بود دو طرفه، هم برای ایران هم برای غرب. از این طرف که ایران 10 سال داشت دنبال این بود که طرف مقابلش 5 برابر 1 اینو به رسمیت بشناسه و چیکار کنه و یک قدیسازی رو قبول کنه. از اون طرف غرب این ماراتون 10 ساله رو بالاخره تو این هفته پیش به ثمر رسوندن و اینکه ایران 5 دفعه قدیسازی انجام بده، به نظر من دو طرف راضی بودن به این توافق. ولی ما به قول خیلی از بیننده‌ها نباید خیلی زود تصمیم بگیریم، باید ببینیم که کدوم دیگه که از طرفین به این عهدی که بستن پایبندن. چون این توافقی که نوشته شده حالا مردم ایران خیلی خوشحالن، به ظاهر که یه مقدار اومده جنسا پایین و مردم از این که دیگه خسته شده، ما با هر مثلا هر 2 ماه یه بار یه جلسه بود یه مذاکره بود. از اون برم بعد ببینیم کدوم هر کدوم طرفین اگر به این عهد پایبند باشن میتونیم بگیم آقا آیندهش خوش بود.
ممنونم
از شما. یک طرف بیاد اینا از بین بر نقض قرار کنه دیگه فایده نداره.
متشکرم از شما. ممنونم از شما آقای بهرام عزیز که از تهران با ما صحبت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید صحبت بکنید در رادیو فردا با برنامه ساعت ششم. آقای براتی، صحبت های شنونده های ما رو شنیدید، خیلی اشاره شد به این برد دو طرفه برای ایران و غرب. شما کلی به ریشه های این ماجرا اشاره کردید که از کجا شروع شده به کجا رسیدن طرفین که پای میز مذاکره نشستند و اینها. می‌خواستم ازتون بپرسم در مورد خود متن توافقی که در ژنو شده شما چی فکر میکنید؟ آیا به نظر شما یک برد دو طرفه بوده برای ایران و قدرت‌های جهانی، یا اینکه کفه این ترازو یکی از این کفه‌ها به یکی از این دو طرف سنگینی میکنه؟
ببینید در مورد خود توافقنامه نمیتونیم صحبتی از برد برای ایران بکنیم. چه اتفاقی افتاده؟ 15 سال ایران مورد تحریم قرار گرفته، مورد تضییقات مالی قرار گرفته، الان با این توافقنامه برگشته ایران به وضع 15 سال پیش. در این 15 سال $10 میلیارد سرمایه ملی از دست رفته، تأسیساتی در ایران درست شده که به نام تأسیسات غنی‌سازی که اصلا برای انرژی هسته‌ای به اون احتیاجی نیست.
شما میتونید سوال بکنم شما ارجاعتون به این 15 سال دقیقاً چی هست؟ چون تحریم‌های سازمان ملل که طی دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بوده طی حدود کمتر از 10 سال گذشته، و از طرف دیگه هم می‌خواستم بدونم که وقتی که دقیقاً میگید برگشته به دوره حالا 15 سال پیش، با توجه به اینکه تحریم‌ها هنوزم به طور کامل برداشته نشدن، یه مقدار بیشتر اگه میشه توضیح بدید.
بله ببینید، برگشته به این معنا عرض می‌کنم خدمتتون که حالا قراره تا 1 سال آینده در حقیقت به وضع قبل از تحریم‌ها برگردیم.
بله.
خب در این مدت ما فقط بازنده بودیم. اون چی که میتونیم بگیم برد معنیش این هست که ما جلوی ضرر بیشتر رو گرفتیم. اگر جلوی ضرر بیشتر رو گرفتن برد هست، خب این بردی بوده. ولی این در مقایسه با به اصطلاح مقایسه برد نیست که در یک به اصطلاح مسابقه در یک مسابقه میان دو طرف یک طرف پیشی گرفت و یک طرف مونده. نه، ما به هر صورت به عنوان ملت ایران بازنده این داستان بوده و هنوزم خواهیم بود. ولی اصل مسئله که قبلا خدمتتون عرض کردم این است که بر صورت ما از خطر یک رودررویی نظامی با آمریکا و اسرائیل به اصطلاح بیرون آمدیم و این خطر بسیار بسیار بزرگی بود و این رو نباید کم گرفت.
آقای براتی اتفاقا به مسئله
بگیم بله از این خطر جستن این برد بزرگی است برای ملت ایران و نه بیشتر. بقیه داستان مسئله ای است که میگن ما حق غنی‌سازی رو گرفتیم. خب این حق رو نداشتیم هم بهتر می بود، چون نه ژاپن و نه کشورهای مشابه هیچ کدام برای اینکه از انرژی هسته‌ای استفاده بکنن غنی‌سازی نمی کنن. مخارجی این داره که اصلا قابل قبول نیست. برای هر کیلوگرم ما اورانیوم غنی‌سازی شده ما الان 50 برابر قیمت بازار جهانی رو میپردازیم به عنوان خرج. خب این معنی نداره و این تمامی بسیار نگرانی ها و سوء نیت ها و یا سوء تفاهماتی که غرب داشته در این مورد کاملا بیدلیل نبوده.
بسیار خب، حالا میخواستم بیشتر صحبت بکنیم چون در یک جای اشاره کردید به تهدید به اصطلاح یک حمله احتمالی از سوی اسرائیل و آمریکا که به گفته شما الان خب خیلی کم رنگتر شده و شد رفت شده به گفته شما. میخواستم بیشتر بپردازیم به اسرائیل در این معادله اتمی ایران در منطقه و بین ایران و قدرت‌های جهانی، اما اگر باز هم اجازه بدید بریم یکی دو نفر از شنونده‌ها رو بگیریم و وقتی که برگشتیم هم در مورد اسرائیل و هم در مورد به طور مشخص عربستان و کشورهای عرب منطقه می‌خواستم یه مقداری صحبت بکنیم پیش از این که بپردازیم حالا به تأثیرات اقتصادی داخل ایران و این صحبت‌ها. اجازه بدید که کیوان رو روی خط داشته باشیم از بریتانیا با شماره تلفن 00420221122454. کیوان روی خط هست. سلام میکنم به شما آقای کیوان عزیز، ممنونم همراه مایید و منتظریم که نظر شما رو بشنویم در مورد توافق ژنو.
براتی که واقعا حرفایی که ما میخواستیم بزنیم ایشون به طور کامل شرح داد برای تمام مردم ایران. دقیقاً هر نوع توافق عملی با امریکا به نفع مردم ایرانه و این توافقی که انجام دادن دو حالت داره: یک، به نفع امنیت ملی ایرانه، دوم از این از نظر اقتصادی به اندازه خیلی زیادی به ضرر مردم ایران تموم میشه اگر ایران همچنان ادامه بده روابط اقتصادیشو با کشورهای شرق آسیا یعنی چین و هند و جای دیگه. اگر بیاد دولت ایران اقتصاد خودشو هماهنگی بده با کشورهای غربی یعنی با کشور امریکا که رهبر کاپیتالیست جهان و سرمایه‌دار و اولین ابرقدرت جهانه، 100% این توافق به نفع مردم ایران، به نفع امنیت ملی ایران و به نفع خود دولت ایرانه. و این توافق اگر بخواد عملی بشه با غرب، تنها با غرب، یعنی دموکراسی به پایان مرگ دموکراسی به سبک چینی در ایران فکر میکنم زنگش زده بشه. آقای بغراتی
ممنونم از شما آقای کیوان عزیز، متشکرم که در بحث ما مشارکت کردید. آقای کیوان از بریتانیا، شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. تکرار میکنم شماره تلفن ما هست 00420221122454. برای ما محمد نوشته امیدواریم که توافق نهایی هم به دست بیاد تا بیش از این جوانان ایران زمین هم مصیبت و حقارت نکشن. در ادامه نوشته اسرائیل هم بمب داره و هم موشک‌های دوربرد و دشمن ایران هم هست، اون وقت از ما در چارچوب قوانین به اصطلاح بین‌المللی میخوان که از همه آنها کنار بکشیم. در ازای چی؟ خوشنودی اسرائیل؟ خوشنودی اسرائیل برای ما اهمیتی نداره. محمد نوشته در صفحه فیسبوک ما. مهدی برای ما نوشته توافق صورت گرفته توافقی بر سر پایان دادن به مناقشه بر سر هیچ بود، مناقشه‌ای که دو طرف دعوا از آن بهره بردن و حکومت ایران و هم غرب منافعشان در تداوم این مناقشه بود که البته منافع آنها در تناقض به منافع ملی ایران و مردم بود. 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست. شنونده بعدی که روی خط داریم شاهین هست از شهریار. سلام میکنم به شما آقای شاهین عزیز.
سلام به شما و شنوندگان محترمتون. نظری که بنده دارم اینه که این بالاخره حالا یه گره از این مسئله 10 ساله باز شد، اما خب باید ما با از گذشته 10 ساله رو بگیریم تجربه کنیم. به نظر من 10 سال قبل هم ایران دوره که آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بودن با 3 کشور اروپای مذاکره می‌کردن چون دیدم ایران یه دوره تعلیم 6 ماهه رو داشت که البته فکر کنم یه دو سال کشید. خب انتخابات 84 شد، آیا همه نژاد اومدن با روش خاص خودشون اون کاری که می‌کردن بالاخره یوسف اصفهان رو باز کردن. نه من الان دارم یعنی اون چیزی به ذهنم میرسه اینه که دو طرف باید خودشون رو اگر ثابت کنن برای هر دو طرف منافعی خواهد داشت.
فهم کنید در مورد این توافق صورت گرفته چی فکر میکنید شاهین عزیز؟
بگم در مورد توافق صورت گرفته برای هر دو طرف منفعت خواهد
تا همینجا هم به نظر شما بله در صورتی که حسن نیت رو هر دو طرف نشون بدم متوجه هستم. بله بسیار خوب، ممنونم از شما آقای شاهین عزیز، متشکرم که از شهریار با ما صحبت کردید. در ایران بریم به تبریز با بهنام با شماره تلفن 00420221122454. سلام میکنم به شما آقای بهنام عزیز.
سلام آقای بغراتی، خسته نباشید.
ممنونم از لطفتون دوست عزیز، نظرتون رو بشنویم در مورد توافق ژنو.
خواهش میکنم. ببینید توافق ژنو یک سری در واقع میتونم بگم تمام منافعش داره ایران بود. علتش هم اینه چون وقتی که ایران حالا دست برمیداره از یه سری یه درصدی از خمیرسازی هیچ منفعتی برای آمریکا و غرب نداره. حالا چه منفعتی حالا بحث اقتصادی شده دارم میگم
من.
چه منفعتی میتونه برای ما داشته باشه جز این که مثلا حالا از ایران یک نوع پوانای که برای خودشون مصاده گرفتن. اما ایران که وقتی یه سری به درد 6 ماه تحریم ها رو برداشتن اقتصاد ایران یه نفسی میکشه و یه اجازهی پیدا میکنه اقتصاد ایران که یک خودنمایی کنه در بعد از این 6 ماه که این نتیجهش در آینده بسیار مثبت خواهد بود. علتش همینه که این فضای اقتصادی باز خواهد شد. دلیل دومش همینه که وقتی یه سری توافقایی شد از جمله این که به حق خنیسازی ایران قبول کردن، ولی اون که حتی شما بگو یه درصد اصلا 5% هم نه، همین که قبول کردن خودش شکسته شدن این مسئله است که ایران این حق رو داره و این حق رو خودشون تثبیت کردن و به نظر من ایران خیلی برکت این
داره. ممنونم از شما، متشکرم از آقای بهنام که از تبریز نظر خودشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. شماره تلفن ما هست 00420221122454. عدد 6 @radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست. یک دو تا نظر براتون بخونم و بریم سراغ میهمان برنامه. برای ما مهدی نوشته مناقشه اتمی ایران از جهات زیادی مانند جنگ 8 ساله با عراق است. هر دوی آنها بیخود آغاز شدند، میشد هر دوی آنها را خیلی زود پایان داد، اما منافع جناح‌های خاصی از حکومت و غرب در تداوم آنها بود. شعارها پایان دادن به هر دوی آنها را مشکل کرده بود و وقتی که دیگر تداوم آنها غیر ممکن شد، جام زهر و نرمش قهرمانانه ضمن اعلام پیروزی به آن پایان داد. هر دوی آنها ضررهای مالی و جانی اساسی به کشور و مردم وارد کرد و هر دو حدود یک دهه طول کشید. بررسی و موشکافی هر دوی آنها هم خط قرمز و ممنوعه حکومت است، همان گونه که عده‌ای از پایان جنگ ناراحت شدند، اکنون نیز کسانی که منفعتشان در تداوم این وضع است از توافق ناراحت هستند و این یعنی تکرار تاریخ برای ملتی که به تاریخ خود آگاه نیست. مهدی برای ما نوشته، شما هم میتونید بنویسید به 6@radiofarda.com یا در صفحه فیسبوکمون. آقای براتی، خب می‌خواستیم حالا نظرها رو که شنیدیم در مورد اینکه ایران برده یا غرب برده، بازم در ادامه میتونیم در موردش صحبت بکنیم، اما به طور خاص گفتم می‌خوام یه مقدار نظرتون رو در مورد نقش اسرائیل این وسط بدونم، عربستان و باقی کشورهای منطقه. به نظر میاد که دولت مردان ایرانی هم به این نقش اعراب، حالا با اسرائیل که هیچ‌گونه رابطه دیپلماتیکی وجود نداره، ولی لااقل نقش اعراب چون واقف هستن، دارن دیپلماسی منطقه‌ای خودشون رو الان در واقع به شکلی تمرین می‌کنن و انگار که نوبت دیپلماسی منطقه‌ای رسیده، حالا با سفر به کشورهای عربی و اعلام آمادگی برای سفر به عربستان از طرف وزیر خارجه ایران. می‌خواستم ببینم که نظر شما در مورد نقش اسرائیل از یک طرف و کشورهای عرب منطقه از طرف دیگر در این توافق و در فضایی که بعد از این به وجود خواهد آمد چیه؟
ببینید در شرایط عادی نزدیکترین متحد برای ایران قاعدتاً میباید اسرائیل میبود.
میشه توضیح بدین؟
چون در حول و حوش کشور ما هیچ کشور دوستی ایران نداره. کشورهای عربی به لحاظ تاریخی اکثرا در مقابله با ایران قرار داشتن، چه در گذشته و چه حال، نوعی رقابت دشمنانه وجود داره. این برای اسرائیل هم به دلایل تاریخی موجودیتش، پیدایشش، این دشمنی وجود داره. از نظر اقتصاد، تکنولوژی و پیشرفت دو کشور میتونستن خیلی خوب مکمل همدیگر باشن. خب متاسفانه در این میان مسئله فلسطین مشکل به اصطلاح مرکزی است برای نزدیکی ایران و اسرائیل. این ربط زیادی هم به جمهوری اسلامی شدن ایران نداره. البته یک جنبه ایدئولوژیک وجود داره. آیت الله خمینی زمانی که در نجف بودن 1948 این 1348 ببخشید این شش جزوه حکومت اسلامی خودشون رو نوشتن. در همون جزوه اول فکر میکنم صفحه 11 یا 12 باشه اونجا نوشتن من تعجب میکنم چطور بیش از 200 میلیون عرب نمیتونه 1.5 میلیون یهودی اسرائیل رو نابود کنه، از بین ببره. بنابراین ریشه این دشمنی که در احمدی نژاد هم تبلور پیدا کرد در این دیدگاه های دشمنانه وجود داشته در قبل، ولی حکومت ها الزاماً همیشه در شرایط انقلابی زندگی نمی کنن. زمانی این انقلاب تمام میشه و الان وقتش هست، اما در و تا زمانی هم که سرنوشت استقلال کشور فلسطین روشن نشه به نظر من این دشمنی با اسرائیل ادامه پیدا خواهد کرد. اما در مورد
کشورهای عربی
ببینید در این منطقه چند کشور مهم وجود دارن، یکی غیر از اسرائیل مصر هست، ترکیه هست و عربستان سعودی. ما با هیچ کدام از این کشورها مناسبات خوبی نداریم. قرار بود که با آمدن اخوان المسلمین در سمت حکومت در مصر روابط دیپلماتیکی برقرار بشه، ولی اونها هم در این جهت حتی کوششی نکردن این انجام بگیره. حضور مرسی در ایران، سلام گفتنش به عمر و ابوبکر و عثمان در اجلاس کشورهای غیر متحد نشان داد که اصلا روی خوش ندارن به اینکه بخوان به سبب برتری شیعه رو در این منطقه، برتری سیاسی شیعه رو بپذیرن. این در مورد عربستان سعودی، به ویژه صادق عربستان سعودی در وهابیت یک ایدولوژی انقلابی و به اصطلاح پرمدعا در خودش داره. وهابیت فقط یک به اصطلاح فرقه مذهبی نبوده، در مقابله با استعمار انگلیس یک نیروی انقلابی خشن اون زمان بوده که حالا در سنی مذهب بودن خودش نوعی مبتکر و به اصطلاح ایجاد کننده سلفیست ها عرض شود که القاعده و گروه های مشابه هستند که این البته از طرف خانواده پادشاهی مستقیما حمایت نمیشه. پرنس های بسیاری در عربستان هستند که از منابع مالی نفتی استفاده میکنن و این نوع گروه های تروریستی رو حمایت می کنن اینجا و اونجا. خب در مقابل تمام اینها الان غرب قرار گرفته. در مورد ترکیه هم وضع مشابهی داریم. ترکیه الان یک کشور مقتدر، حتی از نظر اقتصادی یک کشور مقتدری است که مدعی به اصطلاح قدرت منطقه‌ای بودنه، در رقابت با ایران قرار داره، سعی میکنه به کشورهای عربی نزدیک که به خصوص در رابطه با سوریه سیاستش رو با عربستان سعودی و امارات عربی نزدیک کرده که خب نتایج دل بخواهی به دست نیاورده. الان ایران در اثر این شکست های به اصطلاح سیاسی عربستان سعودی و ترکیه در منطقه موقعیت بهتری پیدا کرده که اگر با آمریکا نزدیک بشه، تقارب یا نزدیکی منافع سیاسیش حتی با دشمن شیطان بزرگش در این منطقه بیشتره تا با عربستان سعودی و کشورهای مشابه. و همین دلیل هم من فکر میکنم اون تصمیم استراتژیکی که گرفته شده در تهران بدون این پشتوانه هم نبوده. اونها هم به این مسائل برخورد کردن و دیدن متوجه این مسئله شدن که الان زمانی است که میتونن از شرایط موجود استفاده کامل رو بکنن. نزدیکی به آمریکا کمک میکنه به اونها در این زمینه.
ممنونم از شما آقای براتی عزیز. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. کیان برای ما نوشته گرچه هزینه های زیادی داشت و شاید با متر و مقیاس های سنتی بتونیم ایران رو متضرر قلمداد کنیم، ولی نمیشه جایگاه فعلی ایران رو در مناسبات سیاسی جهان و منطقه با دستاوردهاش در واقع بدون غنی‌سازی تعریف کرد. و از طرف دیگه مهدی برای ما نوشته متاسفانه بزرگ نمایی ها غلو و رحمیت غنی‌سازی که هم توسط حکومت ایران به قصد اثبات لزوم ایستادگی و هم از سوی غرب برای جدی جلوه دادن تحریم ایران اتمی صورت گرفته، این تفکر اشتباه رو دامن زده که غنی‌سازی صنعت مهم یا ضروری است. این تفکر غلط ریشه تداوم مناقشه اتمی بود. در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید یا برامون ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. بریم شنونده بعد رو روی خط بیاریم. از سوئیس آقای سامان رو داریم. سلام میکنم به شما آقای سامان عزیز و نظرتون رو بشنویم در مورد توافق ژنو.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای باقراتی و دیگر شنوندگان و مهمان عزیزتون. من در مورد این توافق خواستم که یک تقاضایی بکنم از تمام کسانی که دستن در کار هستن و به یه عبارتی میتونن نفوذی داشته باشن، اینست که این موقعیت رو از دست ندن، به خاطر اینکه در کشور ما در طی این مدتی که انقلاب شده موقعیت‌های بسیار خوبی بوده که ایران میتونست خودش رو از لحاظ بین‌المللی به سطح تمام کشورهای جهانی برسونه، اما این موقعیت‌ها رو از دست داده. فقط برای مثال یک مثالی میزنم که یقیناً کمتر کسی در آن موقع بهش توجه کرد که ایران در چه موقعیتی بود و از دست داد. زمانی بود که ایران در یک وضعیت بسیار خوبی قرار گرفته بود که آمریکا به کویت حمله کرده بود. در اون موقع برای اولین بار رسما اعلام کردند که ما چشممون رو هم گذاشتیم در مورد بمب‌های شیمیایی که به سمت ایران پرتاب می‌شد. و در درست یاد دارم که وزیر اقتصاد و بازرگانی اتریش در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد ایران در وضعیت بسیار خوبی قرار گرفته و آخر هفته که من در آنجا بودم، مثل که زمان آقای رفسنجانی بود، از تمام کشورها از جمله پسر خانم گاندی هم در اونجا بود و موقعیت بسیار خوبی داره. از او سوال کردم که شما فکر میکنید ایران از این ایزولاسیون یعنی این محاصره در بیاد؟ گفت در آمده، بسیار الان محبوب شده ایران. این موقعیت رو در اونجا حتی این اپوزیسیون که همیشه دنبال چیزی میگرده به یاد نداره که بهش اشاره کنه. از این موقعیت‌ها پیش آمده که الان وقت شما رو نمیگیرم مثال بزنم. امیدوارم که این بار به این وسیله رادیوی شما که به طور یقین بعضی از مسئولین دارن میشنون، این رو بشنون و به یکدیگر بگویند که این موقعیت رو از دست ندند.
ممنونم از شما آقای سامان عزیز و توصیه‌ای که به مسئولین ایران داشتید از طریق رادیو فردا. متشکرم از شما که در برنامه ما شرکت میکنید. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. و شنونده بعدی که روی خط میاریم اشکان هست از سمنان. سلام میکنم به شما آقای اشکان عزیز، ممنونم که با ما هستید.
سلام آقای بغراتی.
دارد باشم
بچه اوقات من یه فرصی دیگه رو میخواستم خدمت شما بگم. آقای بغراتی اونجا چون نمیدونم حالا شما چقدر از فضای داخلی ایران خبر دارید، منابع خبری مردم و چیزایی که هست، متاسفانه من با من که توی ایران هستم میخوام این نکتر خدمت شما بگم، برخی از رسانه کاری میکنن مورد سوء استفاده جمهوری اسلامی قرار میگیره، یعنی رسانه هایی حالا مثل رسانه شما یا مثلا سوی آمریکا یا اینا جماعات و ائمه جمعه و اینا میان با سوء استفاده برخی حرفشون ذهن مردم رو منتهز میکنن، یعنی میان استناد میکنن به اینکه فلان چیز فلان سایت خارجی یا آمریکایی یا مثلا رادیو فردا فلان صدای آمریکا گفته شده اینا دشمن ما. من یه درخواستی که از شما داشتم این بود که اگر امکانات اینو سنجیده تر صحبت بشه، اخباری که گفته بشه استفاده اینا قرار نگیره.
ممنونم از شما حتما اشکان عزیز. متشکرم از توصیه شما. ما تلاش میکنیم که به هر حال خبرهایی که میدیم و برنامه‌هایی که تولید میکنیم به دور از اغراض سیاسی یا گرایش‌های سیاسی باشه از هر شکلیش و سعی میکنیم که خیلی متعادل و بی‌طرفانه خبرها رو ارائه بدیم. حالا اگر در مورد برنامه امروز هم نظری دارید ما نظر شما رو بشنویم. نداریم اشکان رو بخواد. بسیار خب، بازم تشکر میکنم از اشکان عزیز که و توجهی که به رادیو فردا داره. بریم شنونده بعدی رو روی خط بیاریم که آقای حمید هست از کشور سوئد با شماره تلفن 0042-02-21-12-24-54. آقای حمید عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید، نظرتون رو منتظریم که بشنویم.
درود بر شما قربان، درود بر شنوندگانتون. من میخواستم این نظر یک مسئله رو تذکر بدم از طرف خودمونم، اینه که کشور غربی و آمریکا اصولا با جمهوری اسلامی مخالفتی ندارن، به خاطر اینکه تا جمهوری اسلامی در ایران هست و روی حکومته، خب بنزه کافی چه اروپایی ها چه روسیه و آمریکا از قوال ایران استفاده های مالیشون رو میکنن، استفاده های سیاسیشون هم میکنن و در کل مخالفتی با جمهوری اسلامی ندارن که هیچ، از خداشون هم هست که جمهوری اسلامی در ایران باقی بمونه و مردم و نسلهای ما رو همونطور که تا حالا کرده عقب نگه داره و دوچار مسائل خرافی و مذهبی بکنه. این از این لحاظ. از لحاظ دیگه هم که این قراردادی هم که الان امضا شده چیز عجیب و غریبی نبود و احتمالش هم میرفت که این انجام بشه، چون وضع اقتصادی ایران خیلی خراب شده بود. مردم ایران در عرض 7 ماه قیمت دلار رو از 970 تومن به 3700 تومن رسوندن و فشاری که به مردم ایران در داخل اومده اینقدر زیاد بود که وقوع یه شورش و بلند شدن همگی از طرف مردم هیچ دور نبود.
بله ممنون.
این سوپاپیه که ازش استفاده کردن به خاطر که به حکومت باقی بمونه و
متشکرم از شما.
به نظر من و بسیاری از دوستانم فیلم های سیاسیه که سر ما مردم ایران آوردن.
متشکرم از شما آقای حمید عزیز. ممنونم از شما، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. به شش ات رادیو فردا دات کام ماهان از خوزستان نوشته این توافق تا حد زیادی ایران را به عقب نشانده و باعث شده پیشرفت برنامه هسته‌ای بازایستد و ایران به دلیل وضعیت بد سیاسی اقتصادی باز هم پای میز مذاکرات میرود و توافقهای بعدی هم دور از انتظار نیست. و دوست دیگر ما هومان از آلمان نوشته در حالی که خوشحال هستم وقتی میبینم ملتم و وطنم در نهایت ناامیدی و اقتصاد مرده به خاطر این توافقنامه شاد میشوند و امیدوار میگردند و در حالی که وقتی با ایران حرف میزنم همه به امید خدا خوب میشه میگویند، باید بگم که تا زمانی که شخص دیگری که با ادبیات بسیار بد با کشورها حرف میزند تصمیم گیرنده است، امید بسیار کمی به بهبودی دارم. ایران نظامش از ریشه خراب است. و از طرف دیگر برای ما شنونده دیگری نوشته این توافق به معنی قبول شکست در مورد تحریم ها و قدرت های غربی است و میارتیم بخشی از ایمیل ایشون هست که حالا زیاد وقت زیادی هم متاسفانه نمونده، در همین بخشش رو میخونم و بریم سراغ آقای براتی به خاطر اینکه در واقع همین بحث اقتصادی رو آقای براتی در 2-3 دقیقه آینده میخواستم ازتون بشنوم. اینکه این توافق فعلی چه میزان به نظر شما میتونه روی وضعیت اقتصادی ایران در شرایطی که هستیم تاثیر بگذاره؟
بله به نظر من بسیار مؤثر خواهد بود، به ویژه اینکه حتما نباید به صلاح جامعه جهانی صبر بکنه که 6 ماه بعد که ببینه چقدر پیشرفت حاصل شده اون وقت تحریم های بیشتری رو بردارن. اگر در همین 3 ماه گذشت آینده آژانس بین‌المللی اتمی به شورای حکام و شورای امنیت گزارش بده که بخش اعظم اون چی که در توافقنامه ژنو آمده حاصل شده میتونن تحریم‌های بیشتری از میان برداشته شن، اگر این طول بکشه و به 6 ماه و بیشتر برسه اون وقت هم برای آقای اوباما و هم برای ایران مشکل خواهد بود، چون در هر دو طرف نیروهایی هستن که بسیار علاقمندن میان آمریکا و ایران هیچ نوع توافقی حاصل نشه، درگیری ها ادامه پیدا بکنه و حتی تحریم ها مجددن گسترش پیدا بکنن. این بستگی به این داره که چقدر هر دو طرف روی انجام توافقات کنترل داشته باشن. خب هم اکنون ما در رسانه ها میخونیم که قرار است که در همین ماه، در همین 30 روز آینده اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا کارش رو شروع بکنه، پرواز میان جزیره کیش و نیویورک آغاز بشه، سرمایه گذاری های مشترک میان ایرانیان و آمریکایی‌ها اجازه اون از طرف دولت ایران داده شده و احتمالاً همینطور از طرف دولت آمریکا و چیزهای از این دست. برای هر نوع معاهده بین‌المللی معمولاً یک نظامنامه اجرایی نوشته میشه، در این نظامنامه اجرایی میشه سختگیری های بشه که ضرر بزنه به پیشبرد این توافقنامه، میتونه این نظامنامه اجرایی طوری باشه که کمک بکنه به برداشتن بیشتر تحریم ها. فکر میکنم اروپایی ها اون چی که مربوط به قوه اجرایی در اروپا میشه اینها آغاز خواهند کرد تحریم های بانکی رو، به خصوص کد سویفت رو آزاد خواهند کرد. در مورد آمریکا مشکل تر خواهد بود، چون آقای اوباما میتونن اون قسمت از تحریم هایی که فقط توسط قوه اجرایی بوده بردارن یا کم بکنن. اون چی که توسط سنا و کنگره تصویب شده به این زودی قابل اجرا نیست، ولی همیشه این راه وجود داره که توافقات موقت رو به تصویب مجلس برسونن یا تصویب مجلسین و در پایان این نتیجه به این نتیجه برسن که بله این توافقات درست بوده و ایران بر تعهدات خودش عمل کرده.
بله ممنونم.
تأثیر اقتصادی گسترده‌ای خواهد داشت این مسئله و من امیدوارم که دولت ایران هر چه زودتر حتی در این 3 ماه آینده 2/3 تعهداتش رو انجام بده که این تحریم ها برداشته شد.
متشکرم از شما آقای مهران براتی عزیز که از آلمان ما رو همراهی کردید، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه. ممنونم از شنوندگانی که همراهی کردن برنامه ساعت ششم رو در این عصر جمعه. تشکر میکنم از همکارانم امیر، میرویس و آزاده که در اتاق فرمان یاری دادن من رو در ارائه این برنامه به شما. شماره تلفن پیامگیر ما هست 001-202-828-7220. میتونید در مورد بحث امروز پیام بگذارید اگر وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم. نیوشا بغراتی هستم، در پایان یک ساعت ششم دیگه برای شما عصری خوش آرزو میکنم.